الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در پایان فصل 15 هم تمثیلی دارد و برای اینکه حکمت یک راهی است که معرفت نفس را به معرفت حق مرتبط می کند، چه اینکه معرفت حق را به معرفت نفس مرتبط می کند. اگر از راه نفس بخواهیم به حق برسیم، اینی خواهد بود به یک معنا، و اگر از حق معرفت حق به معرفت نفس برسیم، لمی خواهد بود. لذا در خیلی از موارد بعد از اینکه جریان حق تعالی را ذکر کردم، تمثیلی هم به عنوان مسئله معرفت نفس ذکر میکنم. در حقیقت همونطوری که کل نظام آفرینش حرف او این است که به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعود، همه قوای نفس اهم از قوای ادراکی و قوای تحریکی هم این است که به حول نفس و قوتی ها اقوم و اقعود، ادرکو و اتحرکو و احرک. منتها نفس با همه شعونی که دارد که فی وحدتها ها کل القوا، او هم میگوید که به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعود. منتها قوای نفس، این حرف رو درباره نفس دارم، خود نفس به قوا در طول این سخن اینو درباره ذات اقدس اله دارم. یه تمثیل ذکر میکنم که اصناف فوائل ششگانه درباره فاعلیت نفس نسبت به قوا هست. حالا این تمثیل هیچ ارتباطی هم به مسئله فلسفی ندارد، حالا برخواه تام باشد یا ناتمام، دخلی در مسئله فلسفی ندارد، چون که دخلی هم نسبت به اصل مسئله ندارد، اما یه مطلب سودمندی است تا حکمت را در اون راه صحیحش راهنمایی بکند. این تمثیل رو بخونیم، بعد به اون سه تا سوالی که مرقوم فرمودن به اون سه تا سوال برسیم. فرمودن که اصناف فاعلیت یاد شده و انها ششگانش درباره نفس آدمی نسبت به افاعیل گوناگونش است. برای اینکه فاعلیت نفس نسبت به تصورات و توهماتش بر رضاست، اینها افعال نفسن، گرچه شؤون نفس محسوب می شوند و اوصاف نفسن به حساب می آیند، ولی در آخره فعل نفسن که قائم به نفسن، قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. چون این گونه از صور ذهنیه جز منشآت نفس است و قائم به نفس است به قیام صدوری نه قیام حلولی، قهرن اینا دیگه از مقوله انفعال و کیف نفسانی و اضافه و امثال ذلک بیرون خواهند بود. اینا افعال نفس هست. این یک مقدمه. اگر فعل است و فاعل زیر مجموعه یکی از اصناف ششگانه باید باشد این دو، پس باید مشخص بشود که اینها چگونه به نفس ارتباط دارد. می فرماین قیام این صور ذهنیه به نفس که جز منشآت نفسن و نفس منشأ این هاست، نفس نسبت به این صور علمیه فاعل بر رضاست. یعنی اینها را که ایجاد کرده است، ان علمی ایجاد کرده است و اون علم هم سابقه بر این هاست. منتها نه این که قبل از هر تصور تصوری و قبل از هر تخیل تخیلی، بلکه اون علم سابق عین ذات است، چون نفس به ذات خود عالم است و علم حضوری هم دارد. و این علم حضوری نفس به ذات منشأ پیدایش این صور علمیه است. فاعلیت نفس نسبت به تصورات و توهماتش به رضاست، و منظور از این توهمات در برابر تخیل نیست، یا منظور از این تصورات خصوص تخیل در برابر توهم نیست، صور کلیه را همشان می شود. اونجا که نفس مصدر باشد شامل می شود، تا اونجا که مصدر باشد، اما اونجا که مظهر باشد دیگه شامل نمی شود، چون ایشون معتقدن که صور کلیه برای نفس به عنوان ظهور اشراقات مثل افلاطونی و مانند آن است. نفس نسبت به صور کلیه مظهر است نه مصدر، نسبت به صور خیالیه و صور وهمیه مصدر است. اونجا که نفس مصدر است نه مظهر، اونجا فعالیتش بر رضاست. و همچنین بالقیاس به قوای جزئی که منبعث از ذات نفس است و نفس اون قوا را استعمال میکند، استخدام میکند، مثل قوه واهمه، قوه خیالیه، ادراک نفس نسبت به اونها هم و همچنین استعمال نفس نسبت به اونها، استخدام نفس نسبت به اونها هم فعال به رضاست. قوای مادون را نفس درک میکند، یک، به کار میگیرد، دو، درک این قوا و استعمال این قوا هر دو فعل نفس است. این سهرابی هست و هرچی فعل شد زیر مجموعه یکی از اصناف ششگانه است، این کبرای قیاس. پس ادراک نفس نسبت به این قوا و استخدام نفس نسبت به این قوا با زیر مجموعه یکی از این اصناف باشد. و در این بخش مناسب ترین سنف همون سنف فاعل بر رضاست. چرا؟ چون علم نفس، علم بوی خارجی معلوم است دیگر. نفس نسبت به قوای خود علم حصولی که ندارد، که یعنی این قوا را که اعمار استعمال میکند متن استعمال مشهود حضوری نفس است. یک، خود قوا مشهود حضوری نفسند. و این چه نیست که صورتی از این قوا پیش نفس حاصل باشد، که بله دیگر در مقام ناظر. مشکلی که هست این است که این سخنان را دیگران تدوین کردن و سبب متعدد رزمان راله بر اساس اونها نقل میکند، وگرنه با حکمت متعالی هماهنگ نیست. به این شاهد کلام ملازم فرمایید. فرمود به این که چرا نفس نسبت به این حفاظی به رضاست، بگی فعلا نفس تستخدم و متفکر را در تفصیل صور جزئیه و ترکیبه ها. یه قوه خیال دارن، یه قوه متخیله. این قوه متخیله برای ترکیب صور، تفصیل صور و مانند آن کارایی دارد. قوه خیال برای ترسیم صورت اساس کرد. اما اون قوه که صورتها را از هم جدا میکند یا صورتها را به هم وصل میکند، که در شاعران خیلی قوی است، هر شاعری که متخیلش قوی تر باشد شاعرتر است، اون غیر از قوه خیال است. اینکه انسان پنج سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، انسان بالدار درست میکنه، انسان بی دست درست میکنه، این کار قوه خیال نیست. قوه خیال صور رو میگیره، قوه واهب و معانی رو میگیره. این قوه متخیله که در این مرز مشترک هست، صور رو از خیال میگیره، معنا رو از قوه واهب میگیره، صور رو با صور، معنا رو با معنا، صور رو با معنا، معنا رو با صور ترکیب و تفصیل میکنه. اون که در این بخش قوی تر است در تشبیهات و استعارات و کنایات و منتر است. فرمود فعلا نفس تستخدم متفکره را در تفسیر، که او رو هم متفکره میگن هم متخیله میگن. حالا اگر عقل عملی او رو استخدام بکنه یک نام دارد، و اگر وهم او رو استخدام بکنه نام دیگر دارد. فعلا نفس تستخدم متفکره را در تفسیر صور جزئی و ترکیبش، تا اینکه طبایع را از شخصیات انتزاع بکند و نتایج از مقدمات بگیرد. در قیاس ها بالاخره بخش از مقدمات جزئی است. جزئی را قوه متخیله می رود از مخزن انتخاب می کند و در اختیار این تصمیم گیرنده و قیاس و قیاس قرار می دهد. این که قیاس است و قیاس ساز است ابزار طلب می کند. اگر سغرا و کورا هر دو کلی باشد، خود متصدی این کار است. اگر یکی جزئی باشد دیگری کلی، اومد متفکر را وادار می کند که در بین این صور بگردد، یه صورت مناسبی به او بدهد که زیر مجموعه این کورا کلی قرار بگیرد. اگر اینجا شیطنت را پیدا کرد، این متخیله متفکره میشه متخیله و واهمه دخالت میکند و واهمه به متخیله میگوید صورت دروغین بیار و مغالطه به هم میشود. و اگر متفکره زیر شیطنت را پیدا نکرد، متفکره زیر مجموعه عاقل کار میکند و امینانه تو مخزن میرود و یه صغرای که زیر این کبراست که بر کورا بر این منطبق است او را ارائه میکنه، دیگه بی مغالطه میشود. خب اون در بخش تصور که ینتزی و تبایی را من شخصیات، این در بخش تصدیقات که جستن به تو نتایج و مقدمات. عمده که عرض میکردیم این بر اساس تفکر دیگران تدوین شده است این است. همون ولیس لتلکل قوا ادراک و زباطی ها، چرا لکونه ها جسمیتن این صغرا و تجسم مبادع ادراک این کبرا. در حالی که قوای خیال و وهم و اینا هیچ کدوم رو مبنای حکمت متعالیه جسمی نیستن، همشون مجردن و همشون خودشون درک میکنن. این در سخنان مشایی هست. پس تو هم اون بخشای نفس اشارات هست، تو بخشای نمد چهارم هم هست و ماننده هم علا ان الوهم، که این در اون اشارات هم هست، که این سخن سخن حکمت متعالیه نیست. علا ان الوهم الذی هو رئیس و سائر القوا ینکر نفسها، خود وهم وهم را انکار میکنند. به حکمت متعالی این چنین نیست. نفس نه وهم خودش درک میکنند، هرگز ادراک انکار نمیکنند. خب وقتی که وهم که رئیس قوای سایر قواست خودش انکار میکند، چگونه مدارک جزئی خودشون درک میکنند؟ خب پس بنابراین فعلا نفس تستخدم و متفکره را در تصور و تصدیق اون صغرای قیاس، ول استخدامو این ول استخدام کبرای اون کلی است که می شکل اول. فعلا نفس تستخدم متفکره را این صغرا، ولی استخدام و لایتم و الا به ادراک جزئی لما یستخدم و ما یستخدم و فی این کبرای قیاس. اگر کسی باید استخدام بکند باید اون خادم را و هدف خدمتگزاری را هر دو را درک بکند تا اینکه یک نیرو را در یک خدمتی بکار بگیرد. نتیجه اینکه فن نفس و تدرک و اون آلات منبسی از خود را به نفس ذات المدرک اضافه کنند، یعنی نفس اون قوا را بکار میگیرد. این مقدمه کارگیری اون قوا بدون ادراک ممکن نیست. این دو، ادراک اون قوا به دست خود اون قوا نیست. این سه، پس به دست خود نفس است. این چهار، نفس اینها را با علم حصولی ادراک نمی کند. اگه اینها با علم حصولی ادراک بکند باید صور اینها در حیطه نفس باشند، پس اینا میشن کلی در حالی که اینا قوا جزئی هن. این پنج، پس نفس اینها را در حیطه خود اونها ادراک میکند، میشه علم حضوری نفس به اینها، میشه فعال به رضا. خلاصه با این پنج شش مقدمه یه سطر حل میشه که چگونه فعالیت نفس به اینها فعال به رضا است. فن نفسو تدرکو تلکل آلاتل منبعثته انها، تدرکو به نفس ذات حل مدرکه و ادراک میکند ذات حل مدرکه را، مدرکه را تدرکو به نفس ذات حل مدرکه. فن نفسو تدرکو تلکل آلاتی که منبعث است از نفس به نفس ذات حل ادراک میکند و ذات اون ذات مدرکه اونها را هم ادراک میکنه. ذات حل مدرکه را ادراک میکنه، هم آلات را و هم ذات مدرکه را ادراک میکنه. اما لا به ادراک تلکل قوا لذاتها، ها نه اینکه ما بگوییم چون این قوا خودشون رو ادراک میکنن و اینها قوای نفسن، پس نفس به وسیله خود اینها اینها را ادراک میکنن. چرا؟ کما علمت، برای اینکه اینها جسمانی هست صغرای قیاس و تجسم مانع از ادراک است این کبرای قیاس، پس اینها خودشون ادراک نمی کنند، نفس است که اینها را ادراک می کنند. ولا به ادراک آلت اخرى، نفس به وسیله درک یک آلتی اینها را ادراک نمی کند، چون بین آلات و نفس آلات دیگر که فاصله و واسطه نیست. از لا آلت للآله. خب پس فاعلیت نفس نسبت به این تصورات و توهمات و نسبت به قوای زیر مجموعش فاعلیت به رضا است. این مطلب اول. و فاعلیتها مطلب دوم، فان فاعلیتها اون که در صدر آمده بالقیاس الی تصوراتها و توهماتها به رضا، و فاعلیتها یعنی فاعلیت نفس بالقیاس الی ما یحصل منها به مجرد تصور و توهم بالعنایه است. حالا این مثال چیز هست، وگرنه در جریان احتلام و امثال احتلام که در اون فصل ثابت کردن بالاخره با یه صورت علمیه در بدن اثر گذاشت دیگه. اونجا در اون عالم که نفس فعالیت می کند با علم کار می کند، در اون بخشی که در صفحه 184 عنوان فصل این بود که تصورات گاهی منشأ پیدایشند و فعال بالعنایه را هم اونجا ذکر کردن، معلوم شود که گاهی علم به فعل سبب فعل است، گاهی علم به یک شیء سبب پیدایش شیء دیگر است. هر دو قسم اینجا ذکر کردن. اونجا که علم به یک شیء باعث پیدایش او باشد او رو میگن فعال بالعنایه، اونجا که علم به یک شیء سبب پیدایش چیزی دیگر باشد اونجا رو میگن که وجود علمی اثر عینی دارد. مثل اینکه کسی تصور هموزت کرده دهنش قبض می شود، این علم به قبض سبب قبض نشد، علم به هموزت سبب قبض شد، ولی بالاخره صورت علمی اثر کرد. اینا دومی رو نمیگن فاعل بالعنایه. به فاعلیتها بالقیاس الی ما یحصل منها به مجرد تصور و توهم، این بالعنایه است که سقوط من الجدار المرتفع، که این سقوط حاصل از نفس است از صرف تخیل سقوط. این تمام شد. این نمونه دیگر نمونه است برای اینکه علم گاهی اثر میکند، نه اینکه مثال باشد برای فعال برعنایه. و مثل قبضی که حاصل است از جرم زبانی که این قبض مؤثر رطوبت است، رطوبت را اثاری میکند جمع میکند، این قبض زبان از تصور ترشی پدید میآید. بل قبض الحاصل من جرم اللسان المؤسل للرطوبه من تصور نفس لشیء الهامز. این قسم دوم تمام شد. و فاعلیتها یعنی فعل فاعلیتها. این قسم سوم. بالقیاس الى ما یحصل من النفس به سبب البواعث الخارجه عن النفس الداعیه للنفس الى تحصیل اغراضها و استکمالها بها. این لها دوم زاید است. و استکمال نفس به اون اغراض، این دو تا لها دارد، یکی زاید است. و استکمالها یعنی استکمال نفس بها به اون اغراض، این میشه فاعل بلغه است. مثل کتابت و مشی و غیره ما دم سالات. این سه قسم. چهارم و فاعلیت النفس، و فاعلیت النفس صالحت الخیرت لفعل القبائه، اینها فاعل بالجبر است، برای اینکه شیطان و مانند او رو وادار میکند که بر خلاف خواستش کاری انجام بده. البته یک تمثیلی بیش نیست، نمیشود گفت که اراده نقشی ندارد. و فاعلیتها لحفظ المزاجه و افادت الحرارت الغریزیه فی البدن و حفظ صحه و سائر ما اشبهها به تب است. در اینجا ممکن است کسی سوال کند که نفس که فاعل عالم است چگونه فاعل به تب است؟ برای اینکه چون نفس فی وحدتها کل القوا، این مقدمه، نفس در مرحله تب کار تب را انجام میداد این دو، و تب چون عالم نیست از این جهت فاعل به تب است. وگرنه اگر چون که ما این فعل را به خود نفس اسناد بدیم، این دیگه فاعل به تب نخواهد بود، چون فاعل به تب فاعل غیر علمی است، حالی که نفس فاعل عالم است. نه بعد دیگه اگر ان نفس فی وحدتها کل القوا، واقعا نفس است دیگه، میدین دیگه، میگم نفس گرم کرده، گرم نفس حذف کرده، نفس حذف کرده. چرا؟ برای این که نفس اگر مثل حقیقت وجود، اگر حقیقت وجود ذات مراتب است، در بخشی یدرک در بخشی لا یدرک، گرچه در اون دید نهایی و عدق در هر مرتبه درک میکند، نفس اگر فی وحدتها کل القوا، این چنین نیست که در بخش قوای او کار بکنند، در بخش خودش کار بکنند، بلکه همه قسمتها را خودش به عهده دارد. پس در مرتبه تب تب است، در مرتبه وهم و خیال وهم و خیال است، در مرتبه عقل عقل است. اگر نفس فی وحدتها کل القوا، وحدت در کسرت، نه کسرت در وحدت، کسرت در وحدت این است که همه کمالات این درجات را او در مرحله عالیه داراست، این کسرت در وحدت است. اما وحدت در کسرت آن است که نفس که یک حقیقت واحده است، فی وحدتی ها همه این قواست. اگر همه این قواست، پس در مرتبه طبیعت این و طبع است. انسان را کدوم مرتبه؟ در مرتبه هضم غذا؟ برای دیگه تفصیل، اقسام ششگانه برای همین تفصیل ذکر میکنند. ششون به فاعلیتها، این وسط یک ناهمانگی پدید آمد. ببینید همه اونها با ضمیر شروع شد، این چهارمی با اسم ظاهر. اول فرمود فعل فاعلیتها بالقیاس، این شده به رضا. قسم دوم فرمود فعل فاعلیتها بالقیاس الی ما یحصل منها وجد تصور و توهم، شده به عنایه. قسم سوم فرمود فاعلیتها بالقیاس الی ما یحصل منها به سبب البواعث، میشه فاعل بالقصد. قسم چهارم باید میفهمد به فاعلیتها. سر تفکیک برای آن است که اینجا نفس، هر نفسی این چنین نیست. اگر هر نفسی این چنین می بود، دیگه می گفت فاعلیتها، همون طوری که اون سه قسم قبلی را با ضمیر گذروندن و دو قسم بعدی را هم به ضمیر می گذرونن، این قسم چهارم را هم به ضمیر می گذروندن. ولی چون این قسم چهارم عمومی نیست، همگانی نیست، مال بعضی از نفوس است، لذا اینجا ناچار شدن اسم ظاهر بیارن. و سر تغییر سیاق این است. اگر میفهمد به فاعلیتها بالقیاس الی القبایع، خب این نفوس شریر و خیر هر دو روشان میشد. خب نفوس شریر فاعلیتش نسبت به قبایع بالاختیار است، بالجبر نیست. برای اینکه یک قسم خاص مشمول این حکم است، لذا ناچار شدن اسم ظاهر را بردن. خب اما قسم پنجم را زمیر ذکر کردن، قسم ششم هم به زمیر ذکر کردن تا هماهنگ باشن. قسم ششم این است که به فاعلیتها للحرارت الهمائیه، همائیه تب در قبال حرارت غریزیه، و فاعلیتها للحرارت الهمائیه والمرض والسمن المفرد والهزال. یه وقتی چاق می شود این چاقی را می پروراند، نه نمو می کند، نموش فاعل به تب است. اما سمن چاقی مثل ورم اینا بالقصر است. ورم که یک بیماری است، سمن که رشد غیر طبیعی بدون تناسب است، اینها برخلاف تب است. و این نمو رشد اقطار ثلاثه است، یعنی اگر این جوان قد می کشد هم کمش هم کیفش مناسب هم رشد می کند. ولی وقتی کسی بطین می شود، چاق می شود، سمین می شود، نه نمو بکند، این یه بیماری است، این برخلاف طبع است. یا لاغر می شود، این وقت بود. خب اینها فاعل بالقصر است. این که امید داره که منطقه نفس دو قسم است، یا خیر است یا شریر. نفس خیر اگر بخواهد کار زشت انجام بدهد فاعل بالجبر خواهد بود، و نفس شریر دیگه فاعل بالجبر نخواهد. اون دیگه فاعل بالعنایه نیست، این گاه علم اثر میذارد. این در بخش تصور که اون فصل صفحه 184 که گاهی تصور منشأ پیدایشی وجود خارجی است، این در اون بحث مطرح است. خب اما سه تا سوالی که اینجا مطرح شده است. سوال اول این است که در تفسیر فاعل بالعنایه اون چه که از کلمات حکما برمی آید این است که معیار در تفسیر فاعل به تب، معیار فاعل به تب بودن و فاعل بالقصر بودن این است. در فاعل به تب اگر فعل ملائم با فاعل بود میشه به تب، اگر فعل ملائم فاعل نبود میشه بالقصر. این خلاصه اون چه که از بیان حکما برمی آید. اما اون چی که در این بحث ها گذشت این چنین تفسیر شد که اگر فعل، اگر غایت فعل با فعل با فاعل ملایم بود میشه فاعل به تب، و اگر غایت فعل با فاعل ملایم نبود میشه فاعل بالقصر. این تفسیری که گذشت با تفسیر معروف بین حکما مثلا دوتاست، ولی در حقیقت یک چیز بیش نیست. برای اینکه حکما که میفرماین فاعل به تب آن است که فعلش ملائم با او باشد، یعنی چی؟ یعنی مصانف با او باشد. البته اگر مصانف نباشد که صادر نمی شود. سنخیت فعل و فاعل سنخیت علت و معلول که قرار داده نیست، نقابل دادن است نقابل گرفتن. مگر می شود یه موردی ما فاعل حقیقی داشته باشیم فاعل حقیقی با فعل سنخیت نداشته باشد؟ اگر بالقصر است اون مورد فعل است نه مصدر فعل. عامل خارجی، عامل خارجی او را وادار میکند به کار کردن و او فاعل حقیقی است، یا او میشه مورد فعل؟
نه، عامل خارجی با او منظم میشه و یک
دوتایی فاعلن؟ نه، این حقیقتا فاعل است.
تب او موجه میکنه.
بسیار خوب. بله خیلی خوب، بسیار خوب. تب اگر موجه کرد پس میشه ملایم. نه، اگر تب معوج شد تب برگشت پس این فعل میشه طبیعی. حکما هم همین فرمایش دارن که ما عرض کردیم نخیر از این رو اون در یه میشه به صورت قصر. حالا میان به صورت قصر حکما که میگوین فعل اگر با فاعل ملائم بود فاعل به تب است، یعنی چی؟ یعنی فعل اگر با فاعل مسانخ بود پس میشه به لحاظ هدف. این فعلی که از این فاعل نشأت گرفت اگر طوری باشد که فاعل با این فعل به مقصد میرسد، این معلوم شد هماهنگ است، مطابق با اوست، فاعل را در این حال میگن فاعل به تب. اما اگر چون که این فعل طوری باشد که وقتی از او صادر شد باعث میشد او به مقصد نمیرسد، هرگز به مقصد نمیرسد، یا متوقف می شود یا به عقب برمی گردد مرتجع می شود، چنین کار رو می کنند فاعل بالقصر. باید این برای تفسیر بشود که اگر فعل با فاعل ملائم بود، فاعل به طبع است، ملائم یعنی چی؟ ملائمت یعنی امر اعتباری، مثلا پسند، طبع پسندد، این که نیست.
ملائمت یعنی این
دستگاه برای این کار است.
احسن، میشه قایت.
اگر سنخیت است، میده است، بسیار خوب. اگر این باشد، بنابراین هر دو فعال به طب است. در حالی که نایون اصرار دارن که طب برای دستگاه گوارش و دستگاه بدن فعال بالقصر، نه طب بدن نسبت به این طب فعال بالقصر است، نسبت به حرارت غریزی 37 درجه فعال به طب است. حرارت حرارت دیگه. خب الان هم بیماری هم چاقی، اگر چون چه کسی یه غذایی رو بخورد چربی زیاد مصرف بکند چاق میشود، خب این سازگار است دیگه، دو اصول طبی هم هست، این که برخلاف اون نیست که، ولی این رو میگن فعال بالقصر. اگر یه کسی یه غذای معینی رو بخورد لاغر میشود، خب این اصول ریاضی است دیگه، اصول طبی است دیگه، برخلاف طب که نیست، طب هم رو اساس داشت در علمی است دیگه، پس رو اصول علمی هست و نظم خاصم هست و سنخیت هم دارد. منظور از این ملایمت قرار داده نیست. اولا یک، مثلا بعضی از چیزاست که فلون شخص فلون رنگ را میپسندد، رنگ لباسش باد با باشد، اگر رنگ لباسش این نبود ملایم با سلیقه اون نیست، این میشه قرار داد. منظور از ملایمت سلیقه و امثال ذلک چه نیست، یعنی تکوینی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر منظور از ملایمت سنخیت باشد، البته این سنخیت ضروری است، چون بدون سنخیت هرگز فعل از فاعل صادر نمی شود، چون سنخیت یا ربط وجودی و ربط ضروری بین فاعل و فعل و فاعل است. مگر می شود یک علت فاعلی ما داشته باشیم که سنخیت نداشته باشد؟ لذا در بحث لزوم سنخیت فاعل بالقصر استثناء نکردن، چون عقلیت و احکام لا تخصصه. سنخیت هم یه چیزی نیست که تخصیص بردار باشد. اونجا که شی را از جای به جای دور می‌دارن، اونجا مورد فعل است نه مصدر فعل، او تخصصاً خارج است، اون که فاعل نیست. اگر فاعل باشد یقیناً سنخیت است. بسیار خوب، بریم به سراغ اون قاید. پس اینجا که میگوین فعل از ملائم فاعل باشد، معنیش اگر فعل ملائم فاعل باشد میشه فاعل به طبع، و اگر ملائم نباشد بر میشه فاعل بالقصر. تا کنون دو تا مطلب روشن شد. اینکه از این منظور از این ملائمت، ملائمت اعتباری نظیر این که سلیقه میپسنده نیست، یک. یکی که منظور سنخیت نیست، چون مستحیل است که فاعلی حقیقتا فاعل باشد ولی با فعل خود سنخیت نداشته باشد. سنخیت ربط وجودی است. این دو. پس بنابراین فاعل بالقصر و فاعل بالطبع هر دو کار میکنن، حقیقتا فاعل به معنی حقیقی هست. اسناد فاعلیت بنا اسناد المحاوله هست و سنخیت و ربط وجودی دارن. اما چطور یکی رو میگن مطابق است یکی ملایم است یکی ملایم نیست؟ ملایم است یعنی با هدف سازگار است یا با هدف سازگار نیست.
در مداری که سنخیت بین فاعل هست، در همون مدار غایت هم واقعا هست.
غایت نیست، غایت این نیست، غایت این فاعل نیست. بسیار نه، این فاعل این طبیعت مقصوره، این طبیعت برای طبیعت کار انجام میدهد که با این کار به مقصد برسد. این نظم عالم است. الذی خلق و هدا، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی نظام داخلی هر چیز را تجهیز کرده است، یک، هدفی مشخص کرد، دو، راهی که این شیء را به اون هدف برساند تقریر کرد، سه، اونگاه هر فاعلی فعل را انجام میدهد تا مقصد برسد. این نظم عالم. اگر چون که فاعلی فعل انجام داد که به مقصد برسد، این میشه فاعل به طبع. اگر فاعلی فعل انجام داد که مقصد نمیرسد،
این چیزی که اسمش رو داشتیم
میشه بالقصر.
این در همون مداری که الان فاعل هست و فعل از اون صادر میشه به غایتش میرسه،
دیگه نمیرسه غایتی که،
نه این به غایت فاعل به طبع نمیرسه.
خب بله، اون برای این که اون برای آن است که نورید و النزوب به امر العباس، که اصلا قایت بدون قایت فعل مستحیل است، مثل دوتا ستا، دوتا پنشتا، دوتا هفتا، فعل که میشه بی قایت نیست. منتها قایت فاعل رو، نه همین فاعل رو، همین فاعل رو، این پارامتر برای همینه، یک، این شی داره کار میکنه به نام الف، نه غیر شی، این الف داره کار میکنه، چون الف مورد فعل نیست، مفعول نیست، فاعل است یک، و غیر کار نمی کنه که اسناد فاعلیت به این اسناد یا غیر محوله باشه، مجاز باشه، این دو. پس الف داره کار میکنه، یعنی دستگاه گوارش داره سم رو میپرورونه، دستگاه گوارش داره چاق میکنه یا لاغر میکنه، پس این فاعل است حقیقتا. این دستگاه گوارش و دستگاه هاضمه برای لاغری و چاقی خلق شده است یا برای نمو خلق شده است؟ هر سه کار با اون ملایم است. از این که ما بگوییم در قصر ملایمه با فاعل نیست، در طب ملایمه با فاعل هست، دو تا توضیح میخواد. توضیح اول اینه که ملایمت منظور سلیقه نیست. توضیح دوم اینه که اگه منظور از ملایمت سنخیت هست، که فعل بدون سنخیت از فاعل صادر نمیشود، که ممکن است فعلی داشته باشیم حقیقی، فاعلی داشته باشیم حقیقی، سنخیت نباشه. سنخیت هم ربط وجودی است بین فعل و فاعل، بدون سنخیت که مستحیله. که نمیشه گفت که فاعل حقیقی است، فعل حقیقی است، قانون علیت حقیقی است، در همه جا سنخیت معتبر است الا در فاعل بالقصر. پس ربط فاعل و فعل ضروری است، این ربط تکوینی. کمبودش به لحاظ هدف است. اینش بله دیگه، باطل بنه همیز دیگه. نرید و ان نزوب ان امر الحب عوض بنه است که شید دو بخش مجردات نممکن نیست به هدف نرسه، اما تو بخش مادیات فراوان از شیه های آتول و باطل. تضاهم در عالم طبیعت برای همین است دیگه. این شی میخواست میوه سرسبز بشه، سرما آمد و زد، به مقصد نرسید. اون سرما به مقصد رسید، این آمده دما رو ببره بالا یا بره پایین لمسابهی، ولی اما میوه به مقصد نرسید، جلو او رو گرفته. غایت حرکت هست ولی غایت متحرک نیست. غایت حرکت یعنی من تحت الیه الحرکه، غایت متحرک یعنی ما ینتهی الیه به حرکته، اون نداشته حرکتش پایین برسه. که نه حقیقی تکوینی است، نه اون میداند به این نرسه، میداند که این نمیرسد، میداند که این اون قایت حرکت است نه قایت متحرک. خدا میداند که این شی به هدف نرسیده، برای اینکه نظام تزاحم است و ماه و الاسلح بدید میآید. نه این شی به قایت نرسیده، منتها در مجموع چون یه بیش از یه واحد نیست مقصد میرسن، چون برای مجموع من حسب مجموع مانعی پیش نمی آید. مجموع یه واحد حقیقی است، مانع هم بر نداره، چون خارج از مجموع معدوم است. مجموع یه واحد داره، الا الله تسیر الامور، هرگز بی هدف نیست، هرگز عاطل هم نخواهد بود. اما در تک تک اینا که بررسی میشه باید عاطل و ماتل داریم دیگه. بررسی نسبی مثل شر بر نیست، نه اعتبار فلسفی است، نه اعتباری، اعتبار فلسفی است. یعنی واقعا این شر است بالقیاس او، یا زوال یا لیس تامس یا لیس ناقص، یا زوال حیات است یا زوال سلامت. خب در حالی که همه اصرار دارن که این فاعل است، نظام مثالی که ذکر میکنن به مسئله نفس ذکر میکنن. با این مطلب دو امر روشن شد، یکی این که منظور از ملائمت که ملائمت حقیقی است و سنخیت هست، این حرف فعلی با فاعل خود دارد و تنها ارزیابی به لحاظ هدف است. مطلب دوم روشن شد که فاعل بالقصد معناش این نیست که این شی مورد فعل باشد، چون این در تبیین اصل مسئله گفته شد به این که اگر این مورد باشد که در جد اقسام فاعل نیست. فاعل بالقصد واقعا فاعل هست، حقیقتا فاعل هست. اون سنگ تو فلاخن را دارن اصرار میکنن که او فاعل بالقصد است، به این معنا که اون عامل بیرونی یه شتابی در درون او به بدیعت نهاده است که این طبیعت فشار دیده با اون فشار دارد میرود، حالا یا درست یا نادرست در این مثال. ولی اونا میخوان بگن به این که ما که این سنگ رو تو فلاخن گذاشتیم و پرت کردیم، دست فلاخن باز و خود فلاخن همین که رخت بربست سنگ میرود، این تحلیلشون ناتمام است، برای اینکه اون فشاری که ما گذاشتیم داره میرود. اینا همون اشکالی که بر متکلم وارد کردن که شما میگید علت محدث مبقی نمی، حدوث علت علت است، بقا علت نمیخواد، نظیر این که بنا بعد از رفت بنا میمونه، اینجا هم همون مشکل رو دارن. در حالی که اون فشار تا هست این سنگ میرود. مثل اینکه انسان در کدوم قسمت؟
در
نه میدونم کدوم قسمت میفرمی؟ در فعال بلغه خب او رو هیئت پیشینیان هست، یعنی با بدن کار دارد، با بدن کار دارد، بدن که بالا می رود، بدن بالا می رود نسبت به بدن فعال بلغت، با بدن که بالا می رود فعال بلغت هست، اون دید می گفتن. اما اگر دید دیگر باشد که بالا رو پایین بیاره و در حقیقت آسمون ها رو معراج بده، نخود معراج، یعنی نخود حرکت بکنه، دیگه اونها رو عوض کرده است، اونها رو معراج داده. بعد نه حالا تعداد افلاک که اونها بزرگانی نظیر خاجین رو گفتن لحن لا نسبت به فلکیات فضل لا یحتاج الیه، اما فلکیات چه کم چه زیاد، در حقیقت معراج پایین آوردن نظام سماوات است، نمیشه دود و بخار بالا رفتن. خب همون جایی که این در تحلیل این الان سنگایی که ما جا به جا بکنیم اینا باید فعل است، این سنگایی که ما جا به جا بکنیم در جز دیوار بودیم بله بله. الان که ما بلغص یه چیز رو جای نگه داشتیم، این اونجا مونده است و باری رو دوش میگیره فعال بلغص است، اگر نه درست باشه، اگر درست نباشه نظیر هم مثال نفس، اون مثال تام است. نفس را آدم این دستگاه گوارش را وادار بکنه که چاق بشه یا لاغر بشه، این میشه فعال بلغصر، این مثال خوبی هم هست. بنابراین مسئله فعال بلغصر حقیقتا فعال است، نه که مورد فعال باشد، منتها فعالیتش به این است که تب آسیب دی تب را وادار میکنن که علیه خود کار بکنن. به این صورت دارد بله؟ اون بر اساس جاذبه فعال بالقصر است دیگه، رو جاذبه اون که الان اونجا که فعلا هست فعال بالقصر است، برای اینکه جاذبه میکشونه دیگه. مطلب بعدی اون است که درباره مطلب سوم که فعال به تسخیر، درباره فعال به تسخیر به حالا با دید لاقت داست ببینیم، چون آخر ما الان ما در این محدود داره فکر میکنیم سرنوشت طبیعی رو رقم میزنیم، ما که نمیدیم سنگ سرنوشتش کجاست، سنگ اگر سرنوشتش بالاتر 3400 کیلومتر باشه بی وزن، مثل این هیکل 780 کیلو بی وزن بود، ما سنگ خودمون رو داریم، بالاخره ما انسان محوری فکر میکنیم، یعنی ما اینمون همین محدوده برای طبیعت داریم رقم میزنیم، ما یه قدر بالاتر بریم خاصیتمون وزن میشه، بعد کدوم کجا ذاتی ما بود که ذاتی بدن این سنگین باشه، الجسم و طویل و عریض رو یحتاج الی فراغ یشغل، این مادامی که اینجا هستیم اینه، چون خیلی معمولا همه ما این آب که میدیم در منطقه شمال زندگی میگردیم میگفتیم آب باردم به تب، اونه که در منطقه استوایی زندگی میکنن میگن آب هارون به تب، آب که تب این نداره بنده خدا، هرچه هرچه هوا بود اونجور هستیم. حالا اینها نمیشه ترنش اینا هم بخوره، اگه یه را چیزت چیزت که بهت بارتر رفتیم میبینیم بیوزنیم، پایین تر آمدیم میبینیم سنگین تریم، اینا جز ذاتیات ما نیست. خب اما فعال به تسخیر هم همین بود که اینجا مرقوم شد، همین عرض شد فعال به تسخیر یه مسخر داره یه مسخر، این که مسخر است فعال است به تسخیر فائق، اون که بالاست مسخر است، مسخر بودن او خود مسخر بودن او گاهی به اراده است گاهی به طبع است گاهی مانند آن، پس فاعل به تسخیر به همین شیئی میگن که در تحت تسخیر بالایی است، که این فاعل به تسخیر است، این مسخر، یعنی این فاعل در تحت هدایت بالایی کاری رو انجام میدهد که مطابق با خواسته اوست و اون بالایی مسخر است، بالایی که مسخر است گاهی اون بالایی با طبع است گاهی اون بالایی به اراده است و مانند اون، چون در صفحه 222 این معنا رو فرمودن، فرمودن که در سطر سوم فرمودن وفی ان فاعلیتها فعالیت این سه قسم علا سبیل تسخیر و الاستخدام من الغیر از ایاها سوا کان تسخیر المسخر القاهر و استخدام المستخدم العالی ایاها فی الفاعلیه ایزن علا هذه طریقه و علا طریقه الاراده و الاختیار، گاهی مسخر فاعل به طبع است گاهی مسخر فاعل بالقطر است گاهی مسخر فاعل بالجبر است، یک قاصری قاصری دیگر را تسخیر میکند، یک مجبوری مجبوری دیگر را تسخیر میکند و هاگزا. البته مسخر فاعل به تسخیر است و مسخر فاعل به تسخیر را رهبری میکند. بله دیگه، مثل سنگی فشار میدهد این نیروی آب را از جای به جا، مثل باد و امثال ذلک. والحمدلله بارک.